أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما دوره اولی که برای فقه امامیه ترتیب نص، دوره حضور یا دوره تشریع و تبلیغ احکام. دوره اول گفتیم از کی شروع شد تا کی؟ از بعثت پیامبر اکرم تا آخر غیبت صغرا. این دوره‌ایه که احکام تشریع شده و برای مردم تبلیغ شده، دوره‌ایه که مردم دسترسی به پیامبر و ائمه اطهار داشتن. ویژگی‌های دوره اول چی بود که دیروز اشاره کردیم؟ در این دوره اول مردم دسترسی به امام و پیامبر داشتن. در این دوره اول اجتهاد اصطلاحی در شیعه به وجود نیامد، چون مردم دسترسی داشتن، میرفتن احکام را از ائمه میپرسیدن. نهایتاً بله، یه قواعد کلی گاهی وقتا ائمه آموزش میداد، شیعه به وجود نیامد، چون مردم دسترسی داشتن، میرفتن احکام را از ائمه میپرسیدن. که خود روات بر مصادیق جزئی چیکار کنن؟ تطبیق بکنن. دیگه از ویژگی‌های دوره اول چی بود گفتیم؟ بحث کتابت حدیث، جمع‌آوری حدیث و نوشتن احادیث در این دوره توسط ائمه چی شد؟ رواج پیدا کرد. دیگه از کارهایی که در این دوره اول چی شد؟ وقتی که دستشون از پیامبر اکرم کوتاه بود، احادیث نبوی هم که من بود، مرجعیت علمی اهل بیت هم نپذیرفتن، باب اجتهاد برای اهل سنت تو همین دوره اول چی شد؟ گشوده شد. اهل سنت در همین دوره اول شروع کردن به اجتهاد کردن در مقابل نص، بخاطر اینکه مرجعیت علمی اهل بیت رو قبول نداشتن. اینا ویژگی های دوره اول بودش. ما در دوره اول گفتیم که مرجع مردم در دوره اول کی بود برای پاسخگویی به احکام بعد از پیامبر و ائمه؟ در دوره اول گفتیم در پیامبر و ائمه. در دوره اول گفتیم در زمان پیامبر قرا داشتیم، در زمان رباط داشتیم. پس ما به جای فقها در این دوره اول دو تا اصطلاح داریم، اصطلاح قرا داریم و اصطلاح رباط داریم. حالا قرا و رباط مشهور در این دوره اول، یعنی از سال اول هجری تا سال 329 قمری، در این 303 سال فقها که ما ازشون تعبیر به قرا و رباط میکنیم چه کسانی بودن؟ اینا اسماشون فقط تو ذهنتون باشه، بعدن تو سلسله اسانید به این اسامی اردن بود شما برخورد کردیم، بدونین که اینا از فقها بودن، از اجلا بودن. در وثاقت این افراد شکی نیست، شاید نزدیک 30 نفر هستن. اینا رو ما یک ترجمه مختصری از هر کدوم آوردیم، حالا هر چقدر وقت شد اردن بود شما میخونیم. این فقها ها رو ما در سه گروه تقسیم کردیم، یکی اصحاب پیامبر و اصحاب ائمه تا زمان امیرالمومنین، یکی شاگردان امام باقر و امام صادق و امام کاظم، یکی هم شاگردان امام رضا تا زمان غیبت صغرا. در سه گروه ما این فقها های دوره اول رو تقسیم کردیم. خب از زمان پیامبر که شروع بکنیم، که گفتیم زمان پیامبر به اینا چی میگفتن؟ قراء میگفتن. یکی از مهمترین قراء در زمان پیامبر معاذ ابن جبل هستش. یمن فرستاده. پیامبر از معاذ سوال کرد من تو رو به یمن که فرستادم، اگر نزاعی بین مردم عارض شد به چه چیزی قضاوت میکنی؟ گفت با آنچه که در کتاب خداست قضاوت میکنم. پیامبر فرمود اگر در کتاب خدا چیزی پیدا نکردی چگونه قضاوت میکنی؟ گفت به سنت شما رسول خدا قضاوت میکنم. بعد پیامبر بهش فرمود اگر در قضاوت های منم چیزی نباشه چی کار میکنی؟ گفت اجتهاد میکنم. یعنی از همین روایاتی که از شما به دست من رسیده من اجتهاد میکنم و قضاوت میکنم. پیامبر به سینه معاذ زدن، گفتن الحمدلله الذی وفق رسول الله لما یرضا رسول الله. رسول الله دوم، یعنی معاذ ابن جبل که فرستادن رسول الله لما یرضا رسول الله. رسول الله دوم، یعنی معاذ ابن جبل که فرستادنش برای یمن. خب از معاذ احادیث زیادی از پیامبر نقل شده. شیخ طوسی در کتاب خلاف 4 فتوای فقهی هم از معاذ نقل کرده. یکی از فتاوی که از معاذ نقل شده، شیخ طوسی نقل کرده، اینه که معاذ گفته وقت نماز جمعه مقارن با زوال شمس هستش. احمد حنبل هم در مسند از معاذ این فتوا رو نقل کرده که در غزوه تبوک پیامبر بین نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا جمع کردن. پس یکی از فقهای در عصر پیامبر معاذ ابن جبل بوده. دومین نفع بله، کتاب خلاف شیخ طوسی کتاب خیلی خوبیه. مرحوم شیخ طوسی فتاوی روات و اصحاب ائمه جمع آوری کرده در کتاب خلاف که الان حالا بهش اشاره میکنم. دومین نفر عبدالله ابن مسعوده که عبدالله ابن مسعود هم از قراء بود، هم صدای خوبی داشت که معروف میامد برای پیامبر قرآن میخوندش. ایشون هم عرضم بوده شما از روات از راویان حدیث قدیره و حافظ ابن مردویه میگه آیه تبلیغی آیه هر رسول بلغ رو نقل کرده که در مورد حضرت علی سیوتی هم در دارالمنصور از عبدالله ابن مسعود همین حدیث قدیر رو نقل میکنه. شیخ طوسی در کتاب خلاف 145 فتوا از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه. اینا با کسانی که قائل به بقای متعه بر اباحه بود حتی بعد از دستور خلیفه دوم، همین عبدالله ابن مسعوده که میگفت نه این فتوای پیامبر اینه و تا آخرم باید باقی باشه. خب سومین نفری که در عصر پیامبر میتونیم نام ببریم سلمان فارسی هستش. مرحوم شیخ طوسی در خلاف یک فتوا از سلمان فارسی نقل کرده، همچنین در کتابای اهل سنت مثل سنن کبرا، مغنی و شرح کبیر هم از سلمان روایت نقل کردن و مندلتش نزد اهل بیت و نزد پیامبر عرضم بود شما که بسیار زیاده که در روایات بهش اشاره شده. پیامبر فرمودن بهش مشتاق دیدار سلمان، سلمان من اهل البیت، سلمان من اهل البیت، علم اگر در ثریا باشه سلمان به او دست پیدا خواهد کرد و روایات دیگه که از اهل بیت رسیده. چهارمین نفر از روات در اون عصر و قراء ابو رافع هستش. ابو رافع از خواص شیعیان، از خواص امیرالمومنین بوده، از راویان حدیث قدیر بوده، از صحابه بوده. یک کتاب سنن و احکام و قضایا هم بهش نسبت داده شده که در فقه نوشته در زمان امیرالمومنین. پنجمین نفر زید ابن ثابت هست در اون زمان، در صحیفه ها و در زمان عثمان هم وقتی اختلاف کردن مسلمان ها در قرائت قرآن، صحیفه ای که زید جمع آوری کرده رو بیارین اونو برای مردم محور قرار بدین. و در حدیث انس ابن مالک هم آمده که زید ابن ثابت در عصر پیامبر قرآن رو جمع آوری کرده. پس زید ابن ثابت هم از فقها و روات و قرای عصر پیامبر بوده، روایت های زیادی نقل کرده. شیخ طوسی در خلاف هم 30 تا فتوا از زید ابن ثابت نقل کرده. ششمین نفر ام سلمه هستش که از روات و قراء زمان پیامبره، خب همسر گرامی پیامبره، فقیهه عارفه بوده ام سلمه نقل شده، به قوامه به احکام شرعیه آگاه بوده، تا اینکه جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنن که در مسائل احکام به اون مراجعه میکرد به ام سلمه. شیخ طوسی در کتاب خلاف 3 تا فتوا از ام سلمه نقل میکنه و احادیث زیادی هم در فضائل امیرالمومنین از ام سلمه نقل شده. مثلا این روایت در منابع اهل سنت آمده، دخلت على ام سلمه فرأيتها تبكي وتذكر عليا، میگه خدمت ام سلمه وارد شدیم دیدیم نام امیرالمومنین رو میبره و گریه میکنه. گفتیم برای چی؟ ام سلمه گفت سمعت رسول الله یقول علی مع الحق والحق معه ولن یفترقا حتی یلدا علی الحوض. همچنین روایت آیه تطهیر رو ام سلمه نقل میکنه، فی بیتی نزلت انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت فارسل رسول الله الى علی و فاطمه و الحسن و الحسین فقال هؤلاء اهل بیتی. پس این روایات از ام سلمه برای ما نقل شده. هفتمین شخصیتی که باز در این عصر بوده عبدالله ابن عباس، ابن عباس معروفه، پسرعموی پیامبر بوده، فقیه بوده، مفتی بوده، محدث بوده، عالم به تفسیر قرآن بوده. اولین کسیه که در تفسیر قرآن از امیرالمومنین املا کرده، یعنی امیرالمومنین املا کردن تعویل آیات رو به ابن عباس. رضا روایت زیادی ابن عباس از امیرالمومنین نقل کرد. به جهت سرشار بودن علم ابن عباس به او لقب بحر رو هم دادن. خودش هم روایت کرده که دعانی رسول الله فمسح علی ناسیتی، پیامبر منو صدا زدن، دست کشیدن بر روی عرضم بزرگ شما که صورت من، به فرمودن اللهم علمه الحکمه و تعویل الکتاب. در زمان خلفا ابن عباس عرضم بزرگ شما فتوا میداد، شیخ طوسی هم در کتاب خلاف 201 فتوا از ابن عباس نقل کرده. از فتاوی که از ابن عباس نقل شده اینه که بر قول به اباحه متعه تا آخر باقی موندش و عدم نسخ اون رو پافشاری میکرد. هشتمین شخصیت در این اصل ابو سعد خضری از خواص اصحاب امیرالمومنین، میگن در مدینه مفتی بوده و فتوا میداده. شیخ طوسی در کتاب خلاف 8 فتوا از ابو سعید خضری نقل کرده. یکی از فتاواش اینه اذا التقى الختانان ولم ينزل لا يجب الغسل، به مجرد دخول گفته غسل جنابت واجب نمیشه. این فتوا از ابو سعید خضری نقل شده. نهمین شخصی به مجرد دخول گفته غسل جنابت واجب نمیشه، این فتوا از ابو سعید خضری نقل شده. نهمین شخصیت جابر ابن عبدالله انصاریه. خب شخصیتش مشخصه برای شیعه، مندرتش پیش پیامبر. 29 روایت از پیامبر برای ما نقل کرده. جابر در مدینه میگن فتوا میداد، مردم دورش تو مسجد نبوی جمع میشدن، احادیث پیامبر رو ازش میشنیدن. از راویان حدیث قدیر عرضم به حضور شما جابر بن عبدالله انصاریه دیگه. قضیه زیارت اربعین و قضیه دیدارش با امام باقر هم که در کتابهای ما آمده مرحوم از جابر نقل کرده. یکی از فتاوی که از جابر نقل شده اینه که القهقه لا تنقض الوضوء سواء کانت فی الصلاة او فی غیرها. قهقه نه وضوء رو باطل میکنه نه نماز رو باطل میکنه. این فتوا از جابر نقل شده. دهمین شخصیت در این اصل انس ابن مالک. انس ابن مالک خادم پیامبر بود، غلام پیامبر بود. در منابع اهل سنت در 2280 روایت آمده، یعنی 2280 روایت از انس ابن مالک نقل کردن اهل سنت. بله پیش پیامبر بودش، بله معروفه دیگه. تو خود بخاری و مسلم 180 روایت از انس ابن مالک آمده. شیخ طوسی هم در خلاف 24 تا فتوا از انس ابن مالک نقل کرده. و در تاریخ هم آمده آخرین صحابی پیامبر که از دنیا رفت انس ابن مالک بوده که در بصره از دنیا رفته. خب این پس 10 نفر شدن قراء در عصر پیامبر و در زمان امیرالمؤمنین علیه السلام. از عصر امیرالمؤمنین تا زمان امام باقر علیه السلام چه کسانی مرجع علمی بودن؟ ما چه کسانی ذکر میکنیم؟ کسانی که در این مدت کتاب فقهی داشته باشن نقل شده باشه برای ما، فتاوی متعددی ازشون نقل شده باشه، احادیث زیادی ازشون نقل شده باشه و در زمان خودشون معروف باشن که برای مردم فتوا و روایات رو نقل میکردن. و از زمان امیرالمومنین تا زمان امام باقر عرضم به حضور شما که به ظاهرن 7 نفر اشاره میکنیم. اولین نفر سلیم ابن قیس هست. خب سلیم ابن قیس معروفه که از اصحاب خاص امیر المؤمنینه. روایت از امیر المؤمنین از امام حسن، امام حسین، از سلمان، از ابو ذر، ابو سعید خدری زیاد نقل کرده. و کتاب سلیم ابن قیس معروف هم که کتاب ایشون هستش که جز مجامع روایی حدیثی شیعه هستش، که شیخ نعمانی در کتاب غیبت هم میگه که کتاب سلیم از اصولی است که شیعه بدان مراجعه کرده و بر آن اعتماد داشته است. پس اولین شخصیت سلیم ابن قیس. دومین شخصیت در این اصل سعید ابن مسیب هستش. سعید ابن مسیب در علم حدیث و در علم فقه زبان‌زد بوده، از فضل ابن شاذان روایت شده که سعید ابن مسیب یکی از پنج عالمی بوده که در زمان امام سجاد حضور داشته. از امام سجاد هم روایت شده که سعید ابن مسیب داناترین مردم با آثار گذشته و با فهمترین آنان در زمان خودشه. شیخ طوسی هم در کتاب خلاف 71 فتوا از سعید ابن مسیب نقل کرده. در کتب اربعه ما 14 روایت از سعید ابن مسیب نقل شده. سومین شخصیت در این اثر اسبق ابن نباته هست. اسبق ابن نباته هم از خواص یاران امیرالمومنین بوده. در کتب اربعه 62 روایت ازش نقل شده. همچنین عهدنامه امیرالمومنین به مالک اشتر از اسبق ابن نباته نقل شده. سید محسن جبل عاملی هم میگه اسبق کتاب عجایب احکام امیرالمومنین رو جمع‌آوری کرده، قضاوت‌های امیرالمومنین رو اسبق جمع‌آوری کرده که نسخه ای از این کتاب تا قرن پنجم نزد ما موجود بوده. چهارمین شخصیت در این اثر عطا ابن ابی رباح هستش. ایشون هم میگن فقیه بوده، عالم بوده، کثیر الحدیث بوده. عطا میگن در فتوا بر اهالی مکه تفوق و برتری داشته. محمد ابن عبدالله دیباج میگه مفتی را بهتر از عطا ابن ابی رباح ندیدم، اگر چیزی از او سوال میشد با تفکر پاسخ میداد و بهترین جواب را میداد. شیخ طوسی در کتاب خلاف 85 فتوا از عطا ابن ابی رباح نقل کرده. پنجمین شخصیت در این اصل زهری هستش، زهری معروف. محمد ابن مسلم ابن عبیدالله ابن عبدالله ابن شهاب قریشی معروف به زهریه. از جابر، از انس، از سعید ابن مسیب، از امام سجاد روایت نقل کرده. از بزرگترین فقها و حفاظ و محدثین بوده. زهری از اصحاب امام سجاد شمرده شده. در کتاب خلاف شیخ طوسی هم 110 فتوا از او نقل شده. روایت شده زهری 2200 حدیث از حفظ بلد بوده که نصف آنها رو مسند میخونده. و بعضی از روایات زهری هم در کتابای حدیثی امامت کافی و من لا یحضر و تهذیب آمده. ششمین شخصیت در این از جابر جعفیه. جابر جعفی، جابر ابن یزید ابن حارث جعفی کوفی، از اصحاب امام سجاد، امام باقر و امام صادق بوده. جابر ابن عبدالله انصاری هم از او روایت نقل کرده. ابو داوود و ترمذی و ابن ماجه از علمای اهل سنت هم از جابر جعفی روایت نقل کردن. شیخ مفید ابن قولوی ابن قضائری اونو توثیق کرده. و در کوفه جابر جعفی منزلت بالایی داشت. عبدالرحمن ابن شریک میگه نزد پدرم از جابر جعفی 10,000 مسئله وجود داشت. 10,000 مسئله فقهی رو از جابر جعفی ما گرفتیم و کتابای زیادی هم از جابر جعفی در تاریخ نقل شده که داشته، مثل کتاب مقتل امیرالمومنین، کتاب فضائل، کتاب نهروان، کتاب صفین، کتاب جمل، کتاب مقتل الحسین. اینا همه کتابایی بوده که جابر جعفی نگاشته بوده. هفتمین شخصیت در این اثر حمران ابن عیون. خب حمران هم از اصحاب امام سجاد بوده، از اصحاب امام باقر بوده، از اصحاب امام صادق بوده. تو کتب اربعه ما 119 روایت از حمران نقل شده. از مشایخ شیعه و محدثین و فقها و حاملان قرآن بوده و در فقه و حدیث و نحو و لغت و کلام و علم مناظره حمران ابن اعین چی بوده؟ زبان زد بوده. هشتمین شخصیت باز در تا عصر امام صادق ابو حمزه صومالی معروفه. ابو حمزه هم در فقه و حدیث و لغت معروف بوده، از اصحاب امام سجاد و امام باقر بوده. کتابای مختلفی ابو حمزه روایت نقل کرده، از جمله رساله حقوق امام سجاد، دعای ابو حمزه صومالی معروف. اینا از آثار ابو حمزه صومالیه. نهمین شخصیت زید ابن علی هستش، فرزند امام سجاده، که فقیه بوده، خطیب بوده، قاری بوده، معروف به فصاحت و بلاغت بوده. امام صادق می‌فهمن او عالم صدوق بوده، امام رضا میفرماین او از علمای آل محمد بوده. در کتب اربعه 66 روایت از زید بن علی نقل شده، کتابایی هم به زید بن علی نسبت داده شده، مثل المجموع فی الفقه، کتاب حقوق، کتاب المجموع فی الحدیث، کتاب تفسیر. مذهب زیدیه به وجود آمد کسانی که اعتقاد داشتند به امامت زید بن علی بعد از امام سجاد، که مذهب زیدیه منتسب به زید بن علی هستند و امامت امام باقر رو قبول نکردن، امامت زید رو بعد امام سجاد قبول کردن به جهت منزلت و فقاهت و علمی که این زید بن زید رو بعد امام سجاد قبول کردن به جهت منزلت و فقاهت و علمی تو فقاهت و علمی که این زید بن علی داشته. خب اینا فقهایی بودن تا عصر امام باقر علیه السلام. 9 نفر رو ما اشاره کردیم از روات معروف که اینا مرجع علمی مردم بودن. حالا میایم عصر امام باقر و امام صادق و امام کاظم علیه السلام. اینجا هم به افرادی اشاره میکنیم که کتاب فقهی داشتن، مرجع مردم بودن، در اسناد روایات واقع شدن و جز اصحاب اجماع بودن. چون ما میدونیم اصحاب اجماعی که در رجال معروفه همین اصحاب امام باقر و امام صادق و امام کاظم هستن. اصحاب اجماع یعنی کسانی که علما اجماع دارن که اینا جز از ثقه برای کسی روایت نقل نکردن. خب این افراد بله خب اینو الان میادش که الان میاداره الان میخونیم. ابان ابن تقلب اولین شخصیتی که از اصحاب امام باقر امام صادق هست. امام باقر به ابان ابن تقلب فرمودن اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس، بشین برای مردم فتوا بکن. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک، من دوست دارم از شیعیان مثل تو رو ببینم که بشینم برای مردم حدیث بگم. امام صادق هم در روایت به مسلم ابن ابی حبه فرمودن اعت ابان ابن تقلب رو پیش ابان، فانه قد سمع منی حدیثا کثیرا فما روی فما روالک فروه عنی، هر چی برای شما روایت نقل کرد اون از طرف من برای مردم نقل بکنید. خب ابان ابن تقلب هست، کتابای مختلفی هم داشته، میگن اولین تصنیف در غریب القرآن هم به عنوان کتاب غریب القرآن تعبیلات قرآن رو ابان ابن تقلب جمع آوری کرده. دومین شخصیت در عصر امام باقر امام صادق محمد ابن صائب، پدر هشام، یکی از نزدیکان امام صادق، مورخ بوده، نسب شناس بوده، راوی بوده، حتی ترمذی و ابن ماجه هم در تفسیر از او روایت نقل کردن، کتابهایی در تفسیر قرآن و احکام قرآن داشته. میگن اولین کسیه که کتاب در احکام القرآن تصنیف کرده محمد ابن صائب. جلال الدین سیوطی امام شافعی رو اولین کسی میدونه که در احکام قرآن کتاب تصنیف کرده، در حالی که محمد ابن صائب قبل از شافعی از دنیا رفته. لذا اولین کسی که در احکام قرآن یعنی کتاب آیات الاحکام نوشته به نظر ما همین محمد ابن صائب از اصحاب امام صادق بود. سومین شخصیت باز در زمان امام صادق حریز هست، حریز ابن عبدالله معروف که فقیه کثیر الحدیث از مشایخ شیعه هستش. و از حریض روایت های زیاد نقل شده در کتاب حدیثی ما. 1451 روایت از حریض نقل شده و معروفترین کتاب حریض هم کتاب صلات. خیلی از روایت های کتاب صلات از همین حریض ابن عبدالله نقل شده. چهارمین شخصیت سماعت ابن مهران هست. سماعت ابن مهران هم از اجلا از روات معروف امام صادق و امام کاظم بوده. 1176 روایت در مجامع حدیثی ما از سماعت ابن مهران نقل شد. پنجمین شخصیت باز ضرارت ابن عیون معروف، از مشاهیر در فقه و حدیث و کلام از امام باقر امام صادق. 1236 روایت از امام باقر نقل کرده ضراره. 449 روایت از امام صادق، این نزدیک 2000 از روایت های ما از کی نقل شده؟ از ضراره نقل شده. لذا در اون روایت معروف فرمودن لولا ضراره لنده رس آثار ابی امام صادق، فرمودن اگر ضراره نبود روایت های پدرم از بین میره. دیگه توضیحات بیشترش رو مطالعه کنین. ششمین شخصیت در عصر امام صادق محمد ابن مسلم معروف بوده، ایشون هم از اعلام و فقهای کوفه بوده، روایت های زیادی از امام باقر و امام صادق نقل کرده. در کتب عربی ما 2277 روایت محمد ابن مسلم نقل کرده. آمد خدمت امام صادق و ما همیشه نمیتونیم شما رو ملاقات بکنیم، به کی مراجعه بکنیم؟ حضرت فرمودن فما یمنع کن محمد ابن مسلم ثقفی فانه قد سمع من ابي و کان عنده وجیه. هر موقع منو ندیدین به محمد ابن مسلم مراجعه بکنید. هفتمین شخصیت در این اصل معاویه ابن عمار، اونم از اصحاب معروف ائمه هست. 946 روایت در کتب حدیثی ما از اهل بیت نقل کرده. هشتمین شخصیت باد عبدالله ابن بکیر. عبدالله ابن بکیر از آل اعیون بوده، در فقه و حدیث زبان زد بوده. 900 روایت در کتابای حدیثی ما عبدالله ابن بکیر نقل کرده. نهمین شخصیت در این زمینه باز هشام ابن حکم معروفه که هم در فقه و حدیث هم در کلام زبان زد بوده. دهمین شخصیت عبدالله ابن مسکان معروفه که عبدالله ابن مسکان هم فقیه بوده، محدث بوده، در مجامع حدیثی ما هم 1253 روایت نقل کرده، از اصحاب اجماع هم هستش. 11 شخصیت جمیل ابن دراج معروفه، اونم از فقها بوده، از امام صادق و امام کاظم روایت نقل کرده و جز اصحاب اجماع هستش، جمیل ابن دراج. 12 شخصیت عبدالله ابن سنان هست، عبدالله ابن سنان معروف. ما دو تا ابن سنان در رجال داریم دیگه، یکی محمد ابن سنانه که توثیق نشده، یکی عبدالله ابن سنانه که از اجلائه. لذا اگر در روایت ابن سنان داشته باشیم میشه مشترک بین ثقه و غیر ثقه، باید بفهمیم این محمد ابن سنانه یا عبدالله ابن سنانه. اگر عبدالله ابن سنان باشه که از اجلا بوده، 1146 روایت هم در کتب حدیثی از عبدالله ابن سنان نقل شده. آره اونم بعضی رو توثیق کردن، ولی به اندازه عبدالله ابن سنان که همه توثیقش کردن نیست. خب این طبقه اصحابی که بودن امام باقر و امام صادق و امام کاظم، 12 شخصیت معروف رو نام بردیم. حالا میخواییم بیاییم زمان امام جواد، امام رضا، امام هادی و امام عسکری صلوات الله علیهم. در این زمین اصرم فقهای زیادی بودن که مرجع مردم بودن، اینا رو فقط نام میبریم. یکیشون یونس ابن عبدالرحمن معروف، یونس ابن عبدالرحمن که در کتب حدیثی ما هم 263 روایت از اون نقل شده. امام رضا یونس ابن عبدالرحمن رو به سلمان فارسی تشبیه کردن، فرمودن مندلت او مندلت سلمان است، یونس ابن عبدالرحمن، از اصحاب اجماع هست. دومین شخصیت در این از صفوان ابن یحیای، صفوان ابن یحیای هم از اجلای، از اصحاب اجماع، از 40 از شاگردان امام صادق روایت نقل کرده و در کتاب‌های حدیثی ما هم 2821 روایت از صفوان ابن یحیی نقل شده. شخصیت سوم در این اصل ابن ابی عمیر، محمد ابن ابن ابی عمیر، اونم در اصحاب اجماع. تعداد روایت‌های محمد ابن ابی عمیر در کتب حدیثی ما، کتب عربه، 5360 روایت محمد ابن ابی عمیر، این از ذرارو و محمد ابن مسلم هم بیشتر هسته. بله از اصحاب اجماع که بوده. چهارمین شخصیت در این نصف موسی بن قاسمه، موسی بن قاسم نجلی، از اصحاب امام رضا، از امام جواده. ایشون هم 946 روایت از اهل بیت در کتب حدیثی برای ما نقل کرده. پنجمین شخصیت محمد ابن سنان که الان اشاره کردیم، از اصحاب امام کاظم و امام رضا و امام جواده. ایشون هم نزده که 797 روایت نقل کرده، منتها در رجال گفتیم توثیق خاص نداره، ولی عده ای از بزرگان محمد ابن سنان هم براش توثیق کردن، چون نزده که 800 روایت از محمد ابن سنان نقل شده. ششمین شخصیت در این اصل احمد ابن ابی نصر بدنتی معروفه، که احمد ابن ابی نصر بدنتی هم از اصحاب اجماع، از شخصیت هایی که گفته شده جد از ثقه برای ما نقل نکرده. و شخصیت بزرگواری بوده، کتابای زیادی از احمد ابن ابی نصر بدنتی به ما رسیده. هفتمین شخصیت، 1050 روایت از بزنطی به ما رسیده. هفتمین شخصیت حسن ابن محبوب، از 60 نفر از شاگردان امام صادق روایت نقل کرده، از اصحاب اجماع. 1519 روایت هم در کتب اربعه از حسن ابن محبوب آمده. هشتمین شخصیت این اصل علی ابن مهذیار اهوازی معروفه، 437 روایت در کتب اربعه نقل شده. بیشتر روایت های کتاب خمس که خوندیم مال علی ابن مهذیاره، مکاتباتی بوده که علی ابن مهذیار داشته با امام جواد و امام هادی و اینها. 33 کتاب فقهی برای علی ابن مهذیار نقل کردن. نهمین شخصیت این اصل فضل ابن شازان هست رحمت الله علیه، از اصحاب امام رضا، امام جواد، امام هادی، امام عسکریه، در علوم مختلف اثر داره. نقل شده 180 کتاب تألیف کرده فضل ابن شازان. در کتب اربعه 777 روایت از فضل ابن شازان نقل شده. دهمین شخصیت این اصل محمد ابن علی ابن محبوبه، از مشایخ قوم بوده، فقیه، عالم، محدث، کثیر الروایه بوده. 1120 روایت هم در کتب اربعه از محمد ابن علی ابن محبوب نقل شده. 11 شخصیت این اصل احمد ابن محمد ابن عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی از مشایخ و شیخ قمیون بوده، امام رضا را ملاقات کرده، امام جواد را ملاقات کرده، از اصحاب امام هادی بوده. کتابای زیادی هم از احمد ابن محمد ابن عیسی نقل شده. بیش از 1000 روایت هم از مجامع حدیثی ما از احمد ابن محمد ابن عیسی آمده. اینا اصحاب معروف ائمه بودن، یعنی بیشتر روایات ما از این افراده، حداقل اسامی اینا رو دیگه انشالله تو ذهنمون باشه، اینا از اجلا بودن. تا برسه به غیبت صغرا، در غیبت صغرا نواب اربعه رو داریم که نواب اربعه راه ارتباطی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و مردم بودن. خب 4 نفر نواب اربعه معروفه، اینا 69 سال نیابتشون ارزمشون به طول انجامید مجموعاً. اولین نفرشون عثمان ابن سعید عمری، از اصحاب امام هادی بوده، وکیل امام هادی بوده، بعدن وکیل امام عسکری شده، بعدن هم وکیل امام زمان بوده. 6 سال دوران نیابت عثمان ابن سعید عمری طول کشیده. امام زمان در دیدار با مردم قم در حضور 40 نفر تصریح به نیابت عثمان ابن سعید عمری کردن. دومین نائب از نواب اربعه محمد ابن عثمان ابن سعید عمری پسرش بوده. امام زمان در نامه به او وقتی تسلیت ارتحال پدرش رو گفتن، او رو به عنوان نائب خودشون مشخص کردن. همچنین حدیث معروفی از امام عسکری داریم که العمری و ابنه ثقتان، العمری و ابنه ثقتان. و عرضم به حضور شما که دومین نائب حضرت حجت بوده، 40 سال نیابتش طول کشیده محمد ابن عثمان ابن سعید عمری. بعد حسین ابن روح نوبختی بوده، او 21 سال نیابت داشته، 3 نائب امام زمان بوده که امام زمان بعد از محمد ابن عثمان اون رو به عنوان نائب خودشون معرفی کردن. 4 نائب علی ابن محمد سماریه که 3 سال بیشتر نیابت نکرده و در دوران او سختگیری عوام بوده و نمی داشتن زیاد ارتباط داشته باشه علی ابن محمد سماری با شیعیان. آخرین نامه که امام به علی ابن محمد سماری نوشتن، نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم: یا علی ابن محمد سماری، اعظم الله اجر اخوانک فیک، فانک میت ما بینک و بین 6 ایام، تا 6 روز دیگر دنیا میری، فجمع امرک ولا توس الى احد یقوم مقامک، دیگه به کسی وصیت نکن که جانشین تو بشه بعد وفاتک، فقط وقعت الغیبت و تامه، غیبت کبرا شروع میشه، فلا ظهور الا بعد اذن الله عز و جل. انشالله با عنایت خداوند متعال انشالله ظهور حضرت حجت رقم، انشالله ظهور حضرت حجت رقم بخوره با اذن خداوند متعال. حضرت فرمودن کی من ظهور میکنم؟ و ذالک بعد طول الامد و قسوت القلوب و امتلع الارض جورن و سیعتی شیعتی من یده المشاهده علا فمن دعی المشاهده قبل خروج سفیانی و سیحه فهو کاذبون مفتر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. این نامه‌ایه که حضرت نوشتن به علی بن محمد ثموری و آغاز غیبت کبرا رو عرضم به حضور شما رقم دادن. خب این نواب اربعه در این دوران غیبت صغرا چه وظیفه‌ای داشتن؟ اولا پنهان نگاه می‌داشتن مکان امام زمان و رفع شک و تردید می‌کردن درباره حضرت حجت. از به وجود آمدن فرقه‌های انحرافی شیعه جلوگیری کردن در این دوران. پرسش‌های فقهی و مشکلات علمی عقیدتی مردم این نواب اربعه پاسخ گفتن، با مدعیان دروغ نیابت مبارزه کردن و وجوهات رو چکار کردن در اون نامه هایی که در تاریخ خمسوندیم از مردم میگرفتن خدمت امام زمان میبردن و رسید میگرفتن از امام زمان و نظام وکلا رو عرضم بودور شما سازماندهی کردن. و با شروع غیبت کبرا امام زمان و امام عسکری علیه السلام که فرمودن فاما من کان من الفقها صاعنا لنفته حافظن لدینه مخالفن علا هواه مطیعن لعمر مولا فللعوامن یقلدوه. تکلیف ما رو در عصر غیبت مشخص کردن. خود امام زمان هم در نامه اسحاق ابن یعقوب که نامه نوشت در غیبت صغرا سوالاتی از امام عصر کرد، امام زمان در پاسخ نامه اون اووردن و عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. این پس دوره اول از فقه امامیه رو ما تمام کردیم. دوره اول پس از آغاز بعثت شروع شد تا آخر غیبت صغرا. در این دوره اول ویژگی ها و امتیازاتش رو گفتیم. شخصیت های معروفش هم که در این عصر مرجع علمی مردم بودن رو اشاره کردیم. انشاءالله دوره دوم رو شروع خواهیم کرد. دوره دوم کی میشه؟ از آغاز غیبت کبرا تا زمان شیخ طوسی. که چی شد در این دوره؟ اجتهاد شیعه پایه‌گذاری شد، شروع شد، بذر اجتهاد پاشیده شد. منتها اول اجتهاد روایی بود، بعد کم کم تبدیل شد به اجتهاد اصطلاحی تا زمان شیخ طوسی انشاءالله.